أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو إشكال در بحث استصحاب كلي مطرح بود. اشکال اول راجع به استصحاب کلی در احکام بود، مثل استصحاب جامع بین وجوب و استحباب که گفته شد بنابر مسلک جعل حکم مماثل مفاد استصحاب چیست. اگر مفاد استصحاب جعل بعث نحو الفعل است، که این می شود جنس بلافصل. اگر مفاد استصحاب جعل بعث وجوبی است یا جعل بعث استحبابی است، این زائد بر مفاد دلیل استصحاب هست، چون نسبت به خصوصیت وجوب و یا استحباب یقین سابق ما نداریم و ارکان استصحاب تمام نشده است. ما عرض کردیم مسلک جعل حکم مماثل ظاهراً بیش از این نیست که مفاد دلیل حجیت تعبد به علم نیست. انشاء منجزیت و معذریت نیست، بلکه یک امر تکلیفی است بر وزان اون حکم تکلیفی واقعی. وقتی خبر ثقه می آید می گوید نماز جمعه واجب است، شارع واجب می کند تصدیق عادل را عملا. این می شود جعل حکم مماثل. نفرمود خبر و ثقت علمون، نفرمود خبر و ثقت منجزون و معذرون، فرمود یجب و تصدیق العادل عملا. این عنوان آخری است از وجوب اتیان به نماز جمعه ای که خبر ثقه بر آن قائم است. نام این را میگذارند جعل حکم مماثل. و یا در استصحاب امر میکنند به ترتیب آثار واقع، فلیمز علی یقینه، فلیبن علی یقینه. نه این که بگوین انت عالمون به بقای المتیقن. این می شود جعل حکم مماثل. یعنی اگر شما یقین داشتید به وجوب نماز جمعه سابقاً، شارع واجب می کند بناء عملی را بر آن. این عنوان آخری است از وجوب ظاهری نماز جمعه در ظرف استصحاب. این می شود جعل حکم مماثل. و اطلاق این خطاب وقتی شامل استصحاب اجمالی بشه، استصحاب جامع بین وجوب و استحباب، خب معنایش این است که در این گونه موارد شارع امر می کنه به بناء عملی بر یقین. یعنی در واقع می شود انشاء بعث نحو الفعل به عنوان یبن علی یقینه، به عنوان امر به بنا عملی بر یقین، در واقع امر شدیم به اتیان این فعل به نحو جامع بین وجوب و استحباب. این معنای جعل حکم مماثل است، نه جعل حکم مماثل طبق اون واقع که اگر واقع وجوب است حکم مماثل مجعول در استصحاب وجوب بشود، اگر استحباب است استحباب بشود. معنایش این نیست و تقید به این مطلب خلاف عموم دلیل استصحاب است. جعل حکم مماثل میگوید ما از خطاب استصحاب ایجاب بناء عملی بر طبق یقین سابق رو میفهمیم و با این عنوان واجب می شود بر ما نماز جمعه‌ای که مستصحب الوجوب هست. حالا اگر جامع بین وجوب و استحباب را ما استصحاب کردیم، خب جعل حکم مماثل در آن می شود ضعف نحو اتیان صلات الجمعه. چه کار داریم واقعا واجب است یا مستحب؟ حکم مماثل معناش این نیست که اگر واقعا نماز جمعه واجب بود جعل وجوب بشود، اگر مستحب بود جعل استحباب بشود. معناش این نیست، معنایش امر به بناء عملی است طبق یقین سابق. این معنای جعل حکم مماثل است و به این عنوان می شود در موارد استصحاب وجوب نماز جمعه، وجوب ظاهری نماز جمعه، در جایی که استصحاب استحباب نماز جمعه است می شود استحباب ظاهری نماز جمعه، و در جایی که جامع بین وجوب و استحباب استصحاب می شود، می شود مطلق بعث به طرف نماز جمعه. و بعث مطلق بدون این که خصوصیت وجوبی یا استحبابی در آن انشاء بشود معقول هست. این یکی از اقسام بعث است. ما سه قسم بعث داریم: بعث لزومی، بعث استحبابی، بعث مطلق که لاب شرط قسمی است. و این یک قسمی است از اقسام بعث و قابل وجود است. اینطور نیست که ممکن نباشد وجود بعث انشائی مطلق مگر در ضمن بعث وجوبی یا بعث استحبابی. نخیر، انشاء بعث مطلق به نحو لاب شرط قسمی هم ممکن است. انشاء می کند بعث نحول فعل را بدون اینکه انشاء کند لزومی بودن آن را یا استحبابی بودن آن را. بله، عقل در اینجا حکم به لزوم اطاعت نمی کند، عملا می شود استحباب، نه اینکه شارع انشاء کرده است بعث استحبابی را. اما راجع به اشکال دوم در رابطه با علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر که استصحاب می کنیم وجوب احدهما لا بعینه را، یعنی وجوب احدهما تعیینا معلوم بالاجمال بود، شک کردیم در بقای آن، استصحاب می کنیم، معنای جعل حکم مماثل این است که امر می شویم به بناء عملی بر یقین سابق، و این عنوان است برای امر به اتیان به احدهما الذی له واقع معین. امر می شویم به اتیان به احدهما الذی کان واجبا سابقا. و اگر ما فقط نماز ظهر بخوانیم شک در امتثال این امر ظاهری داریم، نمی دانیم آیا اتیان کردیم به اون فعلی که کان واجبا سابقا یا اتیان نکردیم. قاعده اشتغال می گوید پس نماز جمعه هم بخوانیم علاوه بر نماز ظهر تا یقین کنیم امتثال کردیم این امر ظاهری را، امر ظاهری به اتیان ما کان واجبا واقعا. و جعل حکم مماثل بیش از این دلیل ندارد. جعل حکم مماثل میگوید چجور در خبر ثقه گفتن صدق العادل و این ظهور دارد در وجوب تصدیق عملی عادل و این معنای جعل حکم مماثل است که در واقع می شود امر به اتیان نماز جمعه ای که ثقه خبر از وجوب آن داده است ولیکن به عنوان صدق العادل. در استصحاب هم همین است، می شود امر به ترتیب آثار یقین سابق و این عنوان آخری است از این که اگر شما علم داشتید به وجوب عهد الفعلین سپس شک کردید، لا تنقض الیقین به شک، که انهو به شما گفت اعتب عهدهما الذی کان واجبا سابقا. معنایش این است، نه اعتب عهدهما تأخیرا تا دچار مشکل بشویم، و معنایش هم این نیست که اعتب صلاة الجمعة تعینا تا بگید این مازاد بر مقدار استصحاب است. نخیر، جعل حکم مماثل بیش از این قابل توهم نیست کسی ادعا کند، چون مستند قول به جعل حکم مماثل رو عرض کردم استظهار این است که فلیمز علا یقینه امر می کند به مضی عملی بر یقین سابق کنایتاً از اتیان به متعلق آن. معنای دیگری ما برای جعل حکم مماثل نمی فهمیم. در دوران امرین محظورین اصلاً منجز نیست این علم اجمالی در دوران هم بین محظورین. وقتی منجز نیست استصحاب در دوران هم بین محظورین که قبلا این فعل یا واجب بود یا حرام، استصحاب کنیم هنوزم یا واجب است یا حرام، این استصحاب اثر عملی ندارد تا جاری بشود. اشکال دومی که مطرح شد اشکال در استصحاب کلی در موضوعات هست. اشکال اینه که گفتن آقا احکام شرعیه که به عنوان کلی بار می شوند، مثلا اذا کان انسان فی الدار فتصدق، خب این که موضوعش مفهوم انسان در ذهن نیست، موضوعش وجود انسان است در خارج، نه وجود ذهنی مفهوم انسان. موضوع وجود انسان است در خارج و خارج موطن وجود افراد است، نه موطن وجود کلی. مگر خدای نکرده هوس بکنید که مسلک رجل همدانی را بپذیرید که می گفت کلی طبیعی وجود وحدانی دارد در خارج، که نسبت این افراد در خارج به کلی نسبت ابنا است به اب واحد. خب این مسلک که قابل قبول نیست و لذا معنا ندارد شما استصحاب کنید کلی را، باید استصحاب کنید افراد را، چون موطن وجود خارجی برای افراد است نه برای کلی، کلی که در خارج موجود نمی شود. وقتی استصحاب شد مربوط به وجود افراد، دیگر بحث استصحاب کلی رو باید پاک کنیم از اصول. محقق عراقی در جواب گفتن که سوء تفاهم شده، ما مرادمون از استصحاب کلی استصحاب حصه است. ببینید ما یک کلی داریم به اصطلاح محقق عراقی، یک حصه داریم، یک فرد داریم. کلی از نظر محقق عراقی یعنی مفهوم انسان مثلا، حس یعنی وجود انسان در ضمن فرد، وجود انسان در ضمن زید، این میشه حسه، وجود انسان در ضمن امر، این میشه حسه و هاکذا. فرد هم عبارت است از مصداق الانسان بما له من عوارض مشخصه. زید فرد انسان است، چون زید انسان است توأم با عوارض مشخصه، این فرد انسان است. حسه وجود انسان است در ضمن زید با قطع نظر از آن عوارض مشخصه. و ما وقتی میگیم استصحاب کلی، مرادمون استصحاب مفهوم انسان نیست، مرادمون استصحاب حسه است، استصحاب وجود انسان در ضمن افراد. ولذا ما مشکلی نداریم در بحوث گفتن جناب محقق عراقی یک وقت اثر شرعی میره روی طبیعت به نحو مطلق شمولی، فرمایش شما متینه، کل ما وجد انسان فی الدار فتصدق لعجله، ده انسان در خانه است ده وجوب صدقه، این میشه ثبوت الحکم على الطبیعه به نحو مطلق شمولی. اینجا حق با شماست، این معنیش اینه که حساس موضوعاً برای این وجوب تصدق. اما در جایی که حکم رفته است روی صرف الوجود طبیعت، اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، یک انسان موجود بشود یا صد انسان فرقی نمی کند در وجوب صدقه، اینجا که حکم روی حساس نرفته، حکم رفته روی صرف الوجود طبیعت، چجور اینجا استصحاب کلی را به استصحاب حسه برمیگردانید؟ حسه موضوع اثر نیست، موضوع اثر کلی است. و اساساً استصحاب کلی قسم ثانی که ما بعداً جاری خواهیم کرد در بحث گفتن مختص است به همین فرض که اثر شرعی رفته از روی صرف الوجود، و الا اگر اثر شرعی رفته بود رو مطلق الوجود، یعنی به نحو انحلال هر حسه ای از این طبیعت وجود انسان در دار موضوع باشد برای وجوب تصدق، اونجا که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نیست کما سیأتی توضیح من البحوث. و نظر خود محقق عراقی هم همین است، در جایی استصحاب کلی قسم ثانی جاری است به نظر بحوث و محقق عراقی که اثر شرعی برود روی صرف الوجود. ها اثر شرعی رو صرف الوجود بره، این میشه حسه؟ حسه نمیشه که، این میشه کلی. به نظر ما این اشکال بحوث ناتمامه. چرا؟ برای اینکه معنای حسه مساوی با انحلالی بودن حکم نیست. خب میشه حسه بگیم ولی حکم صرف الوجودی باشه، وجود انسان در ضمن فرد اون ما، این موضوع اثر باشه. اذا وجد انسان فی الدار فتصدق، ما میگیم وجود انسان در ضمن یک فردی، این موضوع است برای وجوب تصدق. و حکم انحلالی نیست، هم حسه شد و هم حکم انحلالی نشد. معنای حسه این نیست که کل حستتن موضوع باشد برای یک وجوب تصدق مستقل، نه خیر، حسه یعنی وجود الانسان فی ضمن فردن، اما مفهوم انسان نیست، وجود انسان در خارج در ضمن یک فرد. فرض این محقق عراقی میگه کلی یعنی مفهوم انسان، حسه یعنی وجود انسان در خارج در ضمن یک از افراد. خب این وجود انسان در خارج در ضمن یک از افراد میتونه به نحو صرف الوجود موضوع اثر باشد، منحصر نیست. ایشان حسه را مساوی گرفت با انحلالی بودن حکم، گفت اگر حس موضوع اثر باشد یعنی انحلالی است حکم. اذا کان انسان فی الدار فتصدق به نحو وجوب تصدق بر صرف الوجود، معنایش این است که حس موضوع حکم نیست، کلی موضوع حکم است. این اشکال بحث بود به محقق عراقی، این اشکال وارد نیست، می شود موضوع حسه باشد، یعنی انسان در ضمن فردی. آقا وجود الانسان فی ضمن فردن رو محقق عراقی میگه حسه، در مقابل مفهوم انسان که موطنش ذهن است. چرا معنای حسه را میگید وجود انسان در ضمن فرد معین؟ نه خیر، وجود انسان در ضمن فردی، این غیر از مفهوم انسان است که موطنش ذهن است. و ما معتقدیم همونطور که محقق عراقی گفت، اصلا استصحاب ناظر است به وجود خارجی. گاهی وجود خارجی معین است میشه استصحاب فرد، گاهی وجود خارجی لا معین است ما اسمشو میذاریم حسه. وجود خارجی لا معین یعنی انسان در ضمن یک فردی از افراد موجود شده است، و ما در استصحاب اشاره میکنیم به همون واقع خارجی، میگیم اون وجود که ما نمیدانیم، اون وجود، وجود انسان در ضمن کدام یک از افرادش است، ولی همان وجود را استصحاب بقا می کنیم. ما استصحاب نمی کنیم بقاء کلی را بدون نظر به اون وجود خارجی متعقن سابق. ولذا سیأتی انشاء الله که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست، به همین جهت که شما در کلی قسم ثالث نظر اگر بکنید به وجود مفهوم انسان فی الدار، بله این مفهوم انسان در دار از نظر عرفی قبلا موجود بود، چون حتی از نظر عقلی هم میگویند کلی متحد است با افراد در خارج، اینطور نیست که کلی فقط موطنش در ذهن باشد. این درست نیست که وجود الکلیه به وجود افراده، نه خیر، الکلیوم وجوده این وجود افراده، نه الکلیت موجودون به وجود افراده، یعنی به برکت وجود افراد میگوین کلی موجود است، یعنی عرف میگوید کلی موجود است، و الا عقلا افراد کلی موجودن. نخیر، به نظر متعمقین در فلسفه اصلا کلی در خارج موجود است و وجودش عین وجود افراد است. ولکن بله، ماهیت انسان، مفهوم یعنی ماهیت دیگه، ماهیت انسان در خارج موجود است و وجودش عین وجود افراد است، نه اینکه موجودون به وجود افراده، وجوده عین وجود افراد، متحدون مع وجود افراد. کلیه طبیعی غیر از وجود ذهنی وجود خارجی هم دارد و هر فردی یک کلیه طبیعی است. هر فرد انسان یک انسان است. اما ما این بحث‌های فلسفی رو قاطی نباید بکنیم با بحث اصول. در اصول ما در استصحاب کلی اصلا نظر به وجود ماهیت انسان در خارج نمی کنیم و الا کلی قسم ثالث رو باید قبول می کردیم. چرا؟ برای اینکه دیروز وقتی زید موجود بود، ولو امروز دیگه زید موجود نیست، دیروز که زید موجود بود وجود کلی در خارج محقق بود. امروز احتمال میدیم که احتمال میدیم کلی موجود باشد، چون احتمال میدادیم که در کنار زید امر هم موجود بود در خانه. اگه نظر کنیم به وجود کلی انسان، و کلی انسان دیروز موجود بود نستسه با بقاءه، اما در استصحاب کلی ما نظر به حسه میکنیم، یعنی نظر میکنیم به همون وجودی که دیروز متعقن ما بود از کلی انسان. کدام وجود دیروز متعقن ما بود؟ وجود انسان در ضمن زید، نه وجود انسان لا به شرط. ما علم به وجود انسان لا به شرط از این که در ضمن زید باشد یا ام باشد نداریم، دیروز هم نداشتیم. ما علم داشتیم به وجود انسان در ضمن زید، او متعقن سابق ما بود، و امروز میخواییم استصحاب کنیم وجود انسان در ضمن زید را یقین به ارتفاعش داریم در استصحاب کلی قسم ثالث. وجود انسان در ضمن امر از اول مشکوک الحدوث بود و لذا حق با محقق عراقی است که میگوید استصحاب کلی بازگشت است به استصحاب حسه است، چون استصحاب ناظر است به وجود خارجی و ناظر به وجود مفهوم در خارج نیست. اون حسه ای از انسان که دیروز علم به وجودش داشتیم کدام بود؟ انسان در ضمن زید. اگر همون رو تونستیم استصحاب کنیم، استصحاب میکنیم. اگر کلی قسم ثالث بود نتونستیم اون رو استصحاب کنیم، استصحاب جاری نخواهد بود، کما سیأتی توضیحا. و لذا به نظر ما در این بحث حق با محقق عراقی است. استصحاب کلی و استصحاب فرد در این که هر دو ناظرن به اون واقع خارجی متعین فی علم الله فرقی نمی کنه، فقط عنوان اون واقع خارجی برای ما در استصحاب فرد متعینه. استصحاب میکنیم بقاء زیدن فی الدار را. در استصحاب کلی عنوان منطبق بر اون واقع برای ما مردده، فقط این مقدار میدونیم که اون واقع انسان بود، اما زید بود یا امر نمیدانیم، ولی ما اون واقع رو استصحاب میکنیم، منتها نمیدونیم اون واقع زید بود یا امر. میگیم اون انسانی که دیروز در خانه بود مستصحب البقا است در استصحاب کلی قسم ثانی. اگر اون واقع رو میدونستیم که اون انسان دیروز در ضمن زید موجود بود، دیگه حق نداریم استصحاب کنیم کلی انسان را. انسان در ضمن زید متعقل الحدوث بود که متعقل الارتفاع است در کلی قسم ثالث. انسان در ضمن فرد دیگر مشبوه الحدوث بود. خب از این بحث بگذاریم. راجع به اقسام کلی اول از قسم اول شروع کنیم. محقق عراقی راجع به قسم اول از استصحاب کلی اینجور فرموده، فرموده آقا ما مثلا دیروز میدونیم زید در دار بود، امروز هم شک داریم در بقاء زید در دار. این یک مثال بود برای قسم اول. مثال دوم، میدانیم دیروز یا زید یا عمد در دار بود، امروز نمیدونیم آیا زید اگر دیروز در خانه بود امروز هم باقی است یا نه، امر اگر دیروز در خانه بود امروز هم باقی است یا نه. یعنی شک که در بقاء اون کلی داریم علا ای تقدیرن. این میشه قسم اول از استصحاب کلی. محقق عراقی فرموده که ما اول باید بریم سراغ خطاب شرعی. ببینیم خطاب شرعی اثر شرعی رو برده رو فرد یا رو کلی. دل بخواه ما نیست که بگیم آقا آزادید شما، هر نوع استصحاب خاصی جاری کنید، استصحاب فرد، استصحاب کلی، استصحاب حسه، در قسم اول هر استصحابی مجازد. نه خیلی اینطور نیست. اگر شارع گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق، باید استصحاب فرد بکنیم، معنی نداره استصحاب کنیم بقاء الانسان فدار را، معنا نداره استصحاب کنیم بقاء الانسان فی ضمن زیدن را. چرا؟ برای اینکه موضوع شده برای این حکم فرد، یعنی انسان همراه با عوارض مشخص زید. موضوع انسان است همراه با عوارض مشخص در زید، نه کلی انسان. پس باید استصحاب کنیم فرد را. و اگر موضوع اثر کلی باشه، اگر موضوع اثر وجود الانسان فدار باشه، ما استصحاب فرد لغو جاری کنیم، چون اون عوارض مشخصه فرد چه تأثیری داره در حکم شرعی؟ ما باید استصحاب کنیم، استصحاب کنیم بقاء الانسان فی الدار را. خلاصة الکلام، اگر موضوع اثر شرعی فرده باید استصحاب فرد جاری کنیم، نه استصحاب کلی که میشه انسان لا به شرط از خصوصیات، و نه انسان، و نه استصحاب حسه که میشه استصحاب انسان در ضمن زید. چرا؟ برای اینکه استصحاب کلی یا استصحاب حسه ناقصه، عوارض مشخصه زیدم در موضوع حکم شرعی دخیلن، اونا هم باید استصحاب کنیم، باید استصحاب کنیم بقاء زیدن فدار. و اگر اثر شرعی رفته رو کلی و استصحاب میکنیم کلی را منتها. بله با. حالا بله، ایشون فرمود مراد از استصحاب کلی استصحاب حسه است، منتها فرقش اینه، یک وقت میگید انسان در ضمن فرد ما، یک وقت میگید انسان در ضمن این فرد، یعنی انسان در ضمن فرد معین، یک وقت میگید انسان در ضمن فردی، یعنی انسان لا به شرط از این که در ضمن این فرد معین باشد، همین که در ضمن یک فردی از افراد باشد لا علی التعیین کافی است. اثر شرعی اگر رفته رو کلی باید استصحاب کلی بکنیم. البته عرض کردم مرادشون از کلی حسه است، منتها حسه دو جوره، یه وقت حسه رو میگید انسان در ضمن این فرد معین، یه وقت میگید انسان لا به شرط از اینکه در ضمن این فرد معین باشد، در ضمن هر فردی باشد کافی است. این مطلب خود محقق عراقی ملتفته که ما رو دوچار یک اشکال میکنه. کجا؟ در اون مثالی که دیروز نمیدونیم انسان در ضمن زید موجود شد یا امر. امروز میخواییم استصحاب بکنیم، البته اگه زید موجود شده محتمل البقای، امرم موجود شده محتمل البقای، ولی محقق عراقی گفت شما حق ندارید همینجوری دل بخواهی استصحاب کلی یا استصحاب حسه کنید. باید ببینید اثر شرعی رو چی رفته. رفتیم دیدیم اثر شرعی رفته رو فرد، یعنی اثر شرعی رفته رو اذا کان زیدون فدار یوم الجمعت فتصدق، اذا کان امرون فدار یوم الجمعت فتصدق. روز پنجشنبه هم علم داریم یا زید در خانه بود یا امر. جمعه است در میزنیم در رو باز نمی کنن، نمیدونیم خوابه اونی که دیروز تو خونه بود یا گذاشت رفت صبح زود رفت سفر. محقق عراقی میگه که موضوع اثر شرعی عنوان تفصیلی فرد است. یا حتی اگر موضوع اثر شرعی مطلق شمولی باشد، کل ما وجد انسانون فی الدار فتصد، ایشان فرموده که اینجا ما دچار مشکل میشیم. چرا؟ برای اینکه اونی که موضوع اثر شرعی است فرد هست، افراد هستن، ارکان استصحاب در این افراد تمام نیست. ما نسبت به وجود زید فدار یقین سابق داریم؟ نخیر. ما نسبت به وجود امر فدار یقین سابق داریم؟ نخیر. میخواییم بگیم خب استثاب میکنیم بقاء احدهما فدار را. محقق عراقی فرموده از کی عنوان احدهما فدار موضوع اثر شرعی بود؟ مگه شاره نگفته بود اذا کان زیدون فدار فتصدق یوم الجمعه، اذا کان امرون فدار یوم الجمعه فتصدق، عنوان فرد موضوع اثر شد. یا شاره نگفته بود کل ما وجد انسانون فدار فتصدق لعجله به نحو مطلق شمولی. اثر رفت رو افراد. وقتی اثر رفت رو افراد شما میایی استثناء میکنید بقا احدهما فدار را، او که موضوع اثر شرعی نیست. ارکان استصحاب در احدهما تام، یقین دارم به وجود احدهما فی الدار روز پنجشنبه و شک در بقای آن دارم، ولی موضوع اثر شرعی نیست. اونی که موضوع اثر شرعی است که وجود و زید فی الدار ارکان استصحاب درش تمام نیست، وجود و امر فی الدار ارکان استصحاب درش تمام نیست. بعد میگه مگر مقاومت کنی در مقابل این اشکال، بگی یقین مشروط به وجود زید فدار من دارم، یعنی یقین دارم که اگر روز پنجشنبه امر در خانه نبود پس زید در خانه بود. یقین مشروط به وجود زیدن فدار، یعنی به شرط عدم و کون امرن فدار. و همینطور یقین مشروط به وجود امرن فدار دارم، یعنی به شرط عدم وجود زیدن فدار. با این یقین مشروط استصحاب مشروط جاری میکنیم، میگیم ما یقین داریم به وجود زید فدار روز پنجشنبه اگر امر در دار نبود. استصحاب میکنیم که هنوزم زید در دار است اگر امر در دار نباشد. شما رو به وجدانتون یقین مشروط رکن استصحاب رو درست میکنه؟ لا تنقض الیقین بشک ازش یقین مشروط یقین تقدیری در میاریم. خب اگه اینجوری باشه، من یقین مشروط دارم به مردن زید، اگه زید در اون شهر زلزله خیز که زلزله نمیدونم هشت ریشتری اومد بود مرده، این میشه یقین؟ یقین که یقین نشد که، یقین مشروط یعنی شک فعلی. و لذا یک مشکلی درست کرده ایشون تو این بحث. در بحوث گفتن ما ملتزم میشیم به این اشکال و توجیه ما اینه که یقین به حدوث رکن نیست، واقع الحدوث رکنه، واقع الحدوث کافیه. اما کسانی که یقین به حدوث را رکن میدونن مواجه میشن با این اشکال مهم، و اونی که اگر اثر شرعی رفته رو فرد حتی در قسم اول که فرد علی ای تقدیر محتمل البقائه، اما یقین به حدوث این فرد ندارم تا استصحاب بشود، یقین به حدوث اون فرد ندارم تا استصحاب بشود، وجود احدهما هم که موضوع اثر شرعی نیست تا استصحابش جاری بشود، تأمل بفرمایید انشاءالله پس فردا دنبال میکنیم.
یقین رو مشروط کردم، متیقن رو مشروط میکردم، من یقین فعلی دارم به این که زید علی تقدیر عدم الامر موجود است، این به وجود مشروط زید یقین فعلی دارم، وجود زید مشروط است به عدم امر دیگه، معنی یقین دارم، من قسم میخورم یقینم فعلیه نه که یقینم مشروطه، که اگر امر تعریف متیقنه که اگر امر نباشد زید هست، متیقن من این امر مشروعیه، متیقن من این قضیه شرطیه است که این لم تکن زید امر